طراحیش رو از برج ایفل بلندتر و در ارتفاع از اون پیش بگیره، اما این سازه محکم نبود و هرگز کامل نشد و در سال 1907 تخریب شد. آیا می دانستید گوستاف ایفل که طراح برج ایفله در طراحی مجسمه آزادی هم نقش داشت؟ و یا اینکه برای ساخت برج ایفل 300 کارگر، 18038 تکه آهن و 2.5 میلیون میخپرچ مورد نیاز بود؟ آیا می دانستید در سال 1967 قصد داشتن برج ایفل رو به طور موقت به کانادا منتقل کنند، اما این تصمیم عملی نشد؟ و در آخر آیا می دانستید چراغ‌های برج ایفل در تمام طول شب روشن نیستند؟ چراغ‌های برج از سال 2013 از ساعت 1 شب به بعد خاموش میشن تا در مصرف برق صرفه‌جویی بشه.
شما نگارخانه را میشنوید و در ادامه گفتگوی من رو خواهید شنید با سرکار خانم مقدم، معاونت فرهنگ اجتماعی دانشگاه الزهرا. در حوزه‌های فرهنگی و به خصوص هنر، تنها هنرمندان، مخاطبان، نگارخانه‌ها، کلکسیونرها، آکادمی‌ها، دانشگاه‌ها و کیوریتورها نیستند که صحنه هنر را شکل می‌دهند و نهادها، سازمان‌ها، رسانه‌ها و سایر دست‌اندرکاران در عرصه‌های کاملاً متفاوت هم در شکل‌گیری این صحنه نقش بسزایی دارند. نمیشه درباره صحنه هنر ایران صحبت کرد بدون اینکه به این نهادها اشاره‌ای نداشت. به همین دلیل هم من این بار در این برنامه و برنامه پیش رو میزبان سرکار خانم ندا گلیجانی مقدم، معاونت فرهنگ اجتماعی دانشگاه الزهرا هستم تا درباره نقش معاونت‌های فرهنگ اجتماعی به طور عام و نقش این معاونت در دانشگاه الزهرا که یکی از دانشگاه‌های مهم هنری ایران هم هست به طور خاص گفتگو کنم. خانم مقدم سلام، به برنامه و استودیوی نگارخانه خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم. خانم مقدم، پیش از هر چیز من میخوام از شما تقاضا کنم که درباره معاونت فرهنگ اجتماعی در نهادهای گوناگون برای مخاطبان برنامه نگارخانه توضیح بیشتری بفرمایید.
معاونت فرهنگی و اجتماعی در ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف کشور وظایف و مسئولیت‌هایی برای رصد فرهنگی و اجتماعی مشکلات و مسائل جوامع و بررسی اونها و دادن راه حل‌هایی برای بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه دارن.
و این معاونت در سازمان‌ها و نهادهای مختلف هم تعریف میشه؟
در همه سازمان‌ها و نهادها وجود داره و در دانشگاه‌های کشور حدود 1 دهه هست که از معاونت دانشجویی جدا شده.
بله.
تا پیش از این ما معاونت دانشجویی و فرهنگی رو یک پارچه داشتیم. بعد از اون بنا به ضرورت و اهمیتی که این کار داشت، وزارتخونه در تشکیلاتش تجدید نظر کرد، معاونت فرهنگی دانشگاه ها جدا شد و به شکل مستقل عمل میکنه. هرچند در برخی از دانشگاه ها به شکل معدود هنوز معاونت دانشجویی و فرهنگی یکی هست.
بله. بنابراین آنچنان که پیداست از تعریف، این معاونت یک بخشی داره که بخش رصد کننده است، یعنی بخش پژوهشی داره.
بله.
که رصد میکنه مشکلات رو و اونها رو دسته‌بندی میکنه و یک بخش برنامه‌ریزی داره برای در واقع فعالیت های فرهنگی و اجتماعی. ما دونه دونه در واقع به هر کدوم بپردازیم. در اون بخشی که بخش رصد کننده هستش و بخش ناظر بر مشکلات هست، چگونه فعالیت انجام میشه، چه ساختاری داره و چه اتفاقاتی میفته؟
دستگاه‌های اجرایی معمولاً در درون خودشون مراکز پژوهشی دارند. دانشگاه‌ها هم از این هم مستثنا نیستند و ارتباطی که مرکز پژوهشی دانشگاه ها با معاونت ها برقرار می کنند و حالا در حوزه کاری بنده در معاونت فرهنگی به این شکل است که به شکل طرح‌های پژوهشی از اساتید شایسته و مبرز دانشگاه استفاده میشه و مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی مجموعه رصد میشه و بر مبنای اون برنامه‌ریزی صورت میگیره. ما این رو به شکل طرح‌های پژوهشی، هسته‌های پژوهشی، پایان نامه هایی که دانشجویان کار می کنند در این حوزه ها زیر نظر اساتید مشاور شایسته و متخصص در این حوزه ها رصد می کنیم، استفاده می کنیم از اونها و جدایی از این در وزارتخانه هم کارهای صورت می گیره. بخش پژوهشی خاصی وجود داره که ماحصل پژوهش های اونها در اختیار ما قرار می گیره و بر اساس اون ما برنامه‌ریزی های شایسته رو انجام میدیم.
بله. حالا به سراغ برنامه‌ریزی بریم. در بخش برنامه‌ریزی ساختار چگونه است و چگونه شما در فعالیت میکنید؟
معاونت‌های فرهنگی دانشگاه ها وظیفه‌شون انجام امور فرهنگی برای سه گروه هست: دانشجو، استاد و کارمند. به دلیل تعداد بیشتر دانشجویان، عمده کار ما روی دانشجویان متمرکز میشه. بر اساس تشکیلاتی که نوشته شده و بر اساس کارگروه های تخصصی که این کار رو انجام دادن، ما در 4 حوزه خاص با دانشجویان مرتبط هستیم. چون این بخش برای من مهمتر هست، این رو خدمت شما مفصلتر عرض میکنم. بخش انجمنهای علمی دانشجویی داریم که این بخش مطابق با رشته های تحصیلی دانشجویان شکل گرفته و این دانشجویان که با انتخابات با یک سازوکار خیلی رسمی و جدی شروع به کار میکنن و با علایق شخصی خودشون برنامه های مهارت آموزی، برنامه های افزون بر آن چیزی که در سیلابس های درسی خودشون دارند رو در این مجموعه شکل میدن و پیگیری میکنن. بخش کارگاه های آموزشی، بخش نشست های تخصصی، بخش اردوهای علمی زیر مجموعه انجمن های علمی هست که انجام میدن و هر معمولا دانشگاه ها به تناسب رشته های تحصیلی تعداد انجمن هاشون شکل میگیره. بخش دیگر بخش کانون‌های فرهنگی، هنری، مذهبی و اجتماعی ما هست که این کانون‌ها جدای از مجموعه‌های علمی و آموزشی تعریف میشه. یعنی دانشجویان میتونن در با هر رشته‌ای در این کانون‌ها حضور پیدا بکنن و فعالیت کنن. کانون‌های هنری مثل کانون موسیقی، تئاتر، نقاشی، کانون‌های اجتماعی مثل محیط زیست، مثل کانون آسیب‌های اجتماعی، مثل کانون هلال احمر، کانون‌های مذهبی مثل کانون مهدویت، قرآن و عطرت و نظایر اینها. این کانون‌ها مأمن حضور دانشجویان از رشته‌های مختلف هستند که بخشی از کار ما با این مجموعه‌های عزیز هست. بخش نشریات دانشجویی رو داریم که این نشریات باید حتما سردبیر و مدیر مسئولش از بین دانشجویان انتخاب بشه. در بخش نشریات دانشجویی، نشریات غیر دانشجویی هم هست، برخی از این نشریات مطابق با انجمنهای علمی و بر مبنای مباحث رشته‌ای تعریف میشه. برخی از اینها نشریات فرهنگی اجتماعی هست که میتونه به شکل عام هر دانشجویی با شرایط خاص درخواستش رو بده و مصوب بشه برای این که انتشار نشریه داشته باشه و بسیار هم مهم هست این بخش برای ما، به دلیل اینکه دانشجویان یاد میگیرند نوشتن رو، فکر کردن رو، اندیشیدن رو و بسیار حمایت میکنیم از اونها. و یک بخش هم تشکل‌های سیاسی مذهبی هستند که به هر حال گروه های سیاسی و مذهبی که مصوب میشه شورای نظارت فعالیت اونها رو رصد میکنه، اینها میتونن در دانشگاه ها حضور داشته باشن که ما تعدادی از این تشکل ها رو در دانشگاه خودمون داریم و اینها هم نشریه دارن، نشریه های بسیار فعالی دارن و فعالیت خودشون رو به خوبی ادامه میدن.
بله، من به تک تک اینها برخواهم گشت و راجع به تک تک اینها باز هم صحبت خواهم کرد. همونطور که شما فرمودین، این فعالیت در سه حوزه دانشجویان، اساتید و کارمندان تعریف میشه. در بخش اساتید این فعالیت ها به چگونه خواهد بود؟
در بخش اساتید ما نشست های تخصصی داریم، اردوهای علمی داریم که به هر حال جمع اساتید رو بتونیم با یک در یک جمع خوب در یک سطح خوب حفظ بکنیم و براشون برنامه هایی داشته باشیم. همایش های تخصصی برگزار میشه که در این همایش ها ما به عنوان معاونت فرهنگی گاه مستقل عمل میکنیم و این همایش ها رو برگزار میکنیم و گاه در کنار سایر بخش های دانشگاهی مثل دانشکده ها و مثل معاونت های دیگر حضور پیدا میکنیم.
بله، سپاسگزارم خانم مقدم. اگر اجازه بفرمایید تنفس کوتاهی داشته باشیم، بریم به یک قطعه گوش کنیم و برگردیم.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم از همکارانم در برنامه نگارخانه برای تهیه این قطعه که با هم شنیدیم. خانم مقدم، همونطور که شما فرمودین، فعالیت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی در حوزه دانشجویی در 4 دسته تقسیم شد. یکی از اون دسته‌ها انجمن‌های علمی دانشجویی است. خب همه ما می‌دونیم که این انجمن‌ها بسیار انجمن‌های مهمی هستند. اگر امکان داره راجع به ساختار این انجمن‌ها بیشتر با هم صحبت کنیم و مخاطبانمون رو بیشتر درباره این انجمن‌ها آگاه کنیم.
انجمن‌های علمی معمولاً بر اساس آیین‌نامه‌ای که وجود داره انتخاباتی برگزار می‌کنن و بعد از بین خودشون دبیر انجمن انتخاب میشه و اعضای فعال انجمن و دبیر انجمن معمولاً به شکل مستقیم با معاونت فرهنگی همکاری دارند و اعضای دیگر به شکل غیر مستقیم مرتبط میشن. ما در دانشگاه الزهرا 64 انجمن علمی فعال داریم که 8 انجمن بین رشته‌ای هست و 56 انجمن علمی متعلق به رشته‌های خاص. انجمن‌های بین رشته‌ای ما مطابق با خواستگاهی که دارم و مطابق با آنچه که براش طراحی شدند میتونن از رشته‌های مختلف نیرو جذب کنن. به عنوان مثال انجمن علمی هنرهای دیجیتال از انجمن‌های بین رشته‌ای ما هست که از رشته‌های مختلف هنر در کنار رشته‌های فنی مثل کامپیوتر شکل گرفته و دانشجویانی از همه این رشته‌ها وارد هستند در این مجموعه. انجمن‌های علمی ما در طول سال گذشته، من آماری که خدمت شما عرض بکنم، از فروردین ماه سال گذشته تا امروز حدود 600 برنامه متنوع و متفاوت رو در دانشگاه الزهرا داشتن که این برنامه ها از نشست های 2 ساعته میتونسته باشه تا کارگاه های آموزشی 200 ساعته که کارگاه آموزش 200 ساعت هم یک برنامه من اینجا حساب میکنم. یعنی به طور متوسط ما یک مجموعه کار خیلی جدی، شاید در روز بعضی روزها حتی 10-12 مورد کار در انجمنهای علمی در سطح دانشگاه داشتیم که انجام شده. بعضی رشته ها خب بسیار فعال تر هستند و برخی فعالیت کمتری دارند به تناسب فعالیت دانشجویان ما. یکی از مسائل بسیار مهم در انجمن‌های علمی و در هر کار دانشجویی این هست که دانشجویان گذرا هستند، دوره دارند، میان، میرند و برای ما بسیار مهم هست که انتقال تجربیات اینها رو داشته باشیم. یکی از کارهای بسیار مهمی که در معاونت ما براش تأکید داریم این هست که این انتقال تجربیات از دانشجویان ما به دانشجویان سطوح پایین‌تر به خوبی صورت بگیره.
بله، بسیار عالی. کانون‌های فرهنگی چه تفاوتی با این انجمن‌های علمی دارن؟ چون گاهی اوقات در واقع حوزه فعالیت‌های این دو انجمن‌های علمی و کانون‌ها با هم دیگه یک تلاقی دارن، یک همپوشانی دارن. اگر این تفکیک رو شما بفرمایید که به چه صورت در معاونت اتفاق می‌افته، بسیار عالی خواهد بود.
انجمن‌های علمی مختص رشته‌ها هستند. کانون‌های فرهنگی اختصاصی به رشته خاصی ندارن. موضوع ممکنه مربوط به یک رشته باشه، ولی افراد از رشته‌های دیگر میتونن شرکت کنن. به عنوان مثال، ما هم انجمن علمی نقاشی داریم و هم کانون نقاشی. در کانون نقاشی دانشجویان غیر از رشته نقاشی عموماً فعالیت اصلی رو دارن. هرچند کمک میگیریم از دانشجویان نقاشی و از اساتید مشاور و راهنما در اون رشته، ولی بیس کار، اساس کار بر حضور حد اکثری دانشجویانی هست که علاقه مند هستن در این اینکه رشته دیگری تحصیل
کنن. انجمنهای علمی کار تخصصی انجام میدن. بله. کانونهای فرهنگی محل جذب کسانی هستش. بله. که علاقه مند به یک حوزه هنری هستن. درست. ساختار کانونهای فرهنگی به چه صورت شکل میگیره؟
مشابه انجمنهای علمی هست. بله. اونها هم ما اعلام عمومی داریم.
بله.
افرادی کاندید میشن، دوره انتخابات داریم، دوره فعالیت انتخاباتی داریم و روز انتخابات. این انتخابات صورت میگیره و بعد شکلگیریشون نظیر انجمنهای علمی.
بله. یکی دیگه از حوزه هایی که شما درباره اون فرمودید که جزء تخصص ها و جزء برنامه هاییست که معاونت فرهنگی اجتماعی برای دانشجویان تدارک دیده، بحث نشریات تخصصی هستش. اگر امکان داره درباره این نشریات تخصصی با هم صحبت کنیم و به طور مشخص راجب نشریات تخصصی که در حوزه هنر در دانشگاه الزهرا در حال حاضر فعالیت میکنن بیشتر بدونیم.
بخش نشریات ما بخش بسیار فعالی هست. نشریات بر اساس آیین‌نامه وزارتی زمانی شکل میگیره که فردی اعلام آمادگی میکنه برای انتشار نشریه. ساختار ابتداییش خیلی سخت نیست و به راحتی دانشجویان میتونن با یک روند اداری خاصی تقاضاشون رو بدن. افرادی که زیر مجموعهشون میشناسن و میخوان همکاری کنن به ما معرفی بکنن، سردبیر و مدیر مسئول در موردشون استعلام میشه، یک دوره میگذرونند این افراد و بعد از گذروندن اون دوره امکان انتشار نشریه رو دارند. ما کمیته‌ای داریم به عنوان کمیته ناظر بر نشریات که این مجوزها رو صادر میکنه و بعد ادامه کار با دانشجویان هست. بیش از 60 نشریه در دانشگاه الزهرا الان فعال هست که بخشی از اینها نشریات علمی مطابق با انجمنهای علمی است و بخشی نتایج نشریات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی که میتونه بدون ارتباط با انجمنهای علمی خاص باشه. برخی کانونهای ما هم نشریه دارن و تشکلها هم نشریات متعددی دارن. حتی ما تشکلی داریم که 4 نشریه جداگانه داره. نشریه فرهنگیش جداست، نشریه سیاسی اجتماعیش جداست، نشریه برای زنان به شکل جداگانه داره و بستر بسیار فراهم هست برای اینکه این دانشجویان یاد بگیرن چگونه بنویسن، چگونه فکر کنن و چگونه منتقل کنن افکارشون رو.
سپاسگزارم خانم مقدم. اگر اجازه بفرمایید با هم قطعه ای رو گوش بدیم که همکاران من در برنامه نگارخانه تهیه کردن و بعد از اون برگردیم و گفتگومون رو پی بگیریم. شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. گفتگومون رو پی می‌گیریم با سرکار خانم مقدم، معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه الزهرا. خانم مقدم، در ادامه بحثمون بپردازیم به بخش دیگری که فعالیت معاونت فرهنگی اجتماعی است در حوزه اساتید. اگر توضیح بفرمایید که این فعالیت به چه صورت هست، همونطور که البته فرمودید به هر حال فعالیت در این حوزه محدودتره به دلیلی که به هر حال تعداد اساتید نسبت به دانشجویان کمتر هستش، اما مثل کلاس‌هایی که فرمودین، نشست‌های تخصصی، اردوها، اینها در چه سطحی برگزار میشه، چگونه بوده، چه تعدادی تا به امروز برگزار شده؟ یه اطلاعات بسیار کلی که مخاطبان ما اطلاعات بیشتری داشته باشن درباره فعالیت معاونت فرهنگی اجتماعی در این بخش به خصوص.
خواهش می‌کنم. عرض کردم خدمتتون ما در حوزه عمده تمرکزمون در حوزه دانشجویی هست.
بله.
ولی غافل نبودیم از آن چیزی که در حوزه اساتید و کارکنان دانشگاه میگذره. برای اساتید عموماً نشست‌های تخصصی بر حسب موضوعات روز و همکاری در همایش‌های بزرگی که بزرگواران امکان برگزاری و حضور دارند هست، و برای کارکنان هم اجازه بفرمایید من اینجا عرض بکنم خدمت شما که یک سری برنامه‌های آموزشی و تخصصی داریم، به خصوص در مورد مباحث بسیار مهم امروز مانند محیط زیست، مانند حقوق شهروندی، مانند استفاده بهینه از هر آن چیزی که در مجموعه جهان هستی وجود داره و باید یاد بگیریم استفاده از همه اونها رو، کلاس‌های آموزشی، گذاشتن فیلم‌های مستند تخصصی در این حوزه‌ها و دادن گواهی در این برای این برنامه‌ها، اینها مجموعه کارهایی هست که ما عموماً برای کارکنان و اساتید بزرگوارمون انجام میدیم.
بله. من چون دوست دارم اون بخش نشریات کمی روش تمرکز بیشتری داشته باشم، میخوام برگردم و اینجا در این بخش این سوال رو بکنم. آیا برای اساتید هم این امکان فراهم هستش که نشریات تخصصی در حوزه خودشون یا برای مخاطبی که اساتید باشن یا در سطح دانشجویی بالاتر باشن، چنین امکانی آیا برای اساتید هم در معاونت فرهنگ اجتماعی فراهم هست؟
قانون این رو تعریف کرده.
بله.
منتها ما تا الان نداشتیم.
بله.
اساتید عموماً ترجیح میدن در حوزه مجلات علمی پژوهشی کار کنن.
بله.
که زیر مجموعه معاونت پژوهشی است.
بله.
اگر متقاضی باشن برای کار کردن در سطوح دیگر غیر از علمی پژوهشی، این امکان براشون فراهم هست و ما میتونیم این امکان رو در اختیار بزرگواران قرار بدیم، ولی تا الان نداشتیم.
ارتباط اساتید با کانون‌ها به چه صورت هست؟ یعنی کانون‌های علمی و انجمن‌های علمی و کانون‌های علمی چه ارتباطی با اساتید دارن و این اساتید چگونه میتونن با اونها همکاری کنن، یا اصلا اگه همکاری هست به چه شکلی وجود داره؟
هر انجمن علمی و هر کانون فرهنگی یک استاد مشاور داره که از اعضای هیئت علمی هستن که انجمن‌های علمی متعلق به همون رشته، و کانون‌ها اساتیدی هستن که علاقه‌مند هستن به مجموعه کار اون کانون و انتخاب میشن. عموماً همین اساتید مشاور منتخب خود دانشجویان هستند. نظرخواهی از دانشکده ها میشه، ولی بر اساس نظر اصلی که خود دانشجویان دارن. اگر اجازه بفرمایید من این نکته خیلی مهمی رو در مورد این گروه های دانشجویی من خدمتتون عرض بکنم. معاونت فرهنگی فقط پشتیبانه. ما به اونها برنامه نمیدیم. قرار هست اونها یاد بگیرن که چگونه یک کار رو از صفر تا صد انجام بدن. طرحش، خلاقیتش، برنامه ریزیش، انجام و اجراش، تمام اینها و حتی گزارشدهی نهایی توسط خود دانشجو انجام میشه. ما و کارشناسانمون فقط به عنوان پشتیبان، فقط به عنوان کسانی که امکاناتی رو براشون فراهم میکنیم و بهشون کمک میکنیم که از جاده اصلی خارج نشند حضور داریم. تمام هدف ما این هست که وقتی از اینجا فارغ التحصیل میشن، از دانشگاه های ما فارغ التحصیل میشن این جوانان نازنین ما، مهارت بیشتری کسب کرده باشن، هم مهارت علمی و هم مهارت اجتماعی.
بله. من میخوام تمرکز یک مقدار ببرم به سمت تخصص این برنامه، یعنی حوزه هنر.
بله.
چه تعدادی نشریه هنری به طور مشخص در حال حاضر در رشته های گوناگونی در دانشگاه از زهرا هست در حال نشر هستش و فعال هستن؟
ما در دانشکده هنر ما یکی از فعال ترین دانشکده های دانشگاه از زهرا هست و خب
یکی از فعالترین دانشکده های هنری در سطح دانشگاه های کشور.
بله، متشکرم که تصدیق فرمودید. هفت رشته در این دانشکده هست و ما هفت انجمن علمی داریم. عذر میخوام، شش رشته هست، شش انجمن علمی خاص این رشته ها و یک انجمن بین رشته ای. بنابراین ما هفت انجمن علمی دانشجویی تخصصی در دانشکده هنر داریم که بسیار فعال هستند همه اینها، و هفت کانون هنری. کانون‌های هنری ما بخشی کانون‌هایی هستند که ما رشتهش رو نداریم، مثل کانون تئاتر، مثل کانون موسیقی، که ما این دو رشته رو متاسفانه در دانشگاه الزهرا نداریم، ولی کانون‌ها بسیار فعال هستند. میدونید اینها رشته‌هایی هستند که متقاضیان خیلی زیادی در سطح جوانان دارند و خوشبختانه ما تونستیم افراد مستعد در این زمینه ها رو در کنار خودمون داشته باشیم و کارهای بسیار بزرگ و فاخری انجام میدن این کانونهای هنری ما. نشریات هم به تعداد انجمنهای ما نشریه داریم در حوزه هنر، و جدای از اون نشریه هنری دیگری هم یکی از تشکلهای ما داره که اون رو ساماندهی میکنه، و به تازگی مجوز یک نشریه سینمایی هم داده شده، در این که ما باز رشته سینما رو در دانشکده هنرمون نداریم. بنابراین فعال هستند دانشجویان ما در حوزه نشریات، و جدای از این کمک میکنن به سایر نشریات ما در حوزه گرافیک، در حوزه کارهای هنری که باید سایر نشریات ساماندهی بشن در اون حوزه ها، دانشجویان دانشکده هنر ما بسیار کمک میکنه.
بله، سپاسگزارم خانم مقدم. من برای این برنامه فکر کردم که بیشتر راجع به معاونت بدونیم و یک مقداری هم تمرکز کنیم بر حوزه هنر در این معاونت، و خب البته همچنان بحث بسیار زیادی باقی میمونه برای اینکه متمرکز بشیم که بدونیم چه فعالیت‌هایی در حوزه هنر در این معاونت اتفاق میفته. بنابراین من میخوام از شما تقاضا کنم که در برنامه بعدی نگارخانه هم مهمان من باشید و امیدوارم که شما این دعوت رو بپذیرید.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از اینکه در این برنامه و در استودیوی نگارخانه حضور داشتید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه نگارخانه بودید. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه شکل نمی گرفت مگر با همراهی همکاران من در این برنامه. تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار علیرضا آزادگان، آیتم ساز سعید رجوی و من امیر راد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
صدای آیین‌ها و هنرها.
خب دوستان عزیز، به ساعت 16:29 رسیدیم. ساعت خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیویی فرهنگ آرزو مندم. راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 و ما منتظر شنیدن صدای گرم و صمیمی شما خواهیم بود. خب دوستان عزیز، آرزو میکنم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان همیشه سربلند و دلشاد باشید. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به